أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث این شبهای ما در ارتباط با اخلاق در نهج البلاغه است. انسان در زندگی به سه تا بصیرت و آگاهی نیاز داره. یکی بصیرت اعتقادی، اول عقیده آدم باید درست باشه، آگاهانه باشه. بصر یعنی چشم، نور چشم، دیدن چشم. بصیرت یعنی نور درونی، یعنی بینش. فرق بینایی با بینا چیه؟ ممکنه که نابینا هم باشه ولی بینش داشته باشه، یکی هم چشم داشته باشه اما بینش نداشته باشه. بینایی مال چشم ظاهره، بینش مال چشم درونه. بصر و بصیرت فرقش اینه، بصر مال ظاهره، بصیرت مال درونه. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فقد البصر اهون من فقد البصیره. آدم چشم نداشته باشه راحت تره تا اینکه فهم نداشته باشه، درک نداشته باشه. فقد البصر اهون من فقد البصیره، این در نهج البلاغه است. یه بصیرت، بصیرت اعتقادی است. آیش هم براتون میخونم، آخر سوره یوسف میفرماید قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت. پیغمبر به مردم بگوین راه منه، منم با بصیرت و آگاهی شما رو به خدا دعوت میکنم، نه با زور، نه با جبر، نه با عرض میکنم خرافات. یه وقتی کسی آمده بود خدمت پیغمبر اکرم مسلمان بشه، گفت آقا قرعه میندازم، اگه خوب اومد مسلمون میشم، اگه بد اومد. این 50-50 زیادم میندازه. و حضرت فرمود نمیخواد، برو با قرعه نمیخواد کسی مسلمان بشه، برو تحقیق کن، برو بررسی. صفوان ابن امیه از سران سرسخت مشرکین بود، خیلی باش حرف زدن، گفتگو کردن، بالاخره نرمش کردن، و الا اول دشمن بود. آمد خدمت حضرت گفت به من گفتن مسلمان شو ولی من چیزی از اسلام نمیشناسم، شما 2 ماه به من فرصت بدید راجع به اسلام تحقیق کنم. حضرت تا من 4 ماه بهت مهلت میدم، برو تحقیق کن. این مشرکونی که مشرکین که قرآن میفرماید نجسن، نباید تو مسجد الحرام وارد بشن، آیه قرآن سوره براءت. اما همین مشرکین قرآن میفرماید اگر اومدن برای این که پیغمبر استدلال و حرفای تو رو بشنون، بهشون امکان بده، بهشون معوا بده، بیان حرفاتو رو بشنون. پس یک بصیرت، بصیرت اعتقادی است. در طول تاریخ هم ما خیلی تو این زمینه مشکل داشتیم، افرادی که هی از اسلام ناب جدا شدن، هی فرقه های انحرافی، و ائمه ما هم مرتب تذکر میدادن مواظب باشید اعتقاداتتون صحیح باشه، سالم باشه. و لذا عبدالعظیم حسنی ها، حضرت عبدالعظیم، میترسیدن از این چیزها، میمدن خدمت امام هادی میگفتن این عقاید ما درسته یا نه. عمرو بن حریث، چند ابل جارود، اینا گاهی خدمت امام میرسیدن میگفتن ما عقایدمون رو میگیم، ببینید شما درسته یا نه. خوب آدم گاهی اعتقاداتشو با یکی چک کنه، کنترل کنه، ببینه اینا از درسته، غلطه، صحیحه. این یک. دومین بصیرت، بصیرت اخلاقی است. اینم هم آیه داره هم حدیث. آیش اینه بل الانسان على نفسه بصیره ولو القى معاذیره. هر کسی خودشو خوب میشناسه، میدونه عیبش چیه، حسود، کینه داره، عرض میکنم که در دلش حرص، مال دوسته. ببینید هر کسی یه نقطه، 2 تا 3 تا نقطه ضعف داره، همه نقطه ضعف ها رو که همه ندارن. ولذا امام سجاد یه روایتی داره فرمون یه آدمی که خوبه زود حکم به خوبیش نکن، یه وقت میبینی با مال گول میخوره، یه وقت میبینی با ریاست گول میخوره، باید صبر کرد تو امتحان ها. ولذا دومین بصیرت، بصیرت اخلاقی است. حدیث چند براتون بخونم. امیر المومنین فرمود ابصر الناس من ابصر عیوبه. بصیرترین مردم کسیه که عیب خودشو بشناسه، بدون چش خودش رفعش کنه، در صدد عرض میکنم که برخورده باشه بدون. غالبا هم میدونیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی کتابی دارد اخلاق از نظر همزیستی، خیلی کتاب خوبی، میگه تو بحثای عیب نفس هیچ که به اندازه خود انسان آگاه نیست. ایشون میگه چرا اگه امکان داشته باشه آدم خدمت امام معصوم برسه، مثلا در گذشته طرف خدمت پیغمبر میرسید، حضرت میفرمود تو خشمتو کنترل کن، تو دروغ نگو، تو مثلا فرض کنید که زبانتو، اما ما که این دسترسی رو نداریم. ولذا دومین راه خود انسانه که عیوب اخلاقیشو بشناسه، در صدد رفعش هم بر بیاد. اینم دومین بصیرت. بصیرت سوم بصیرت سیاسی است. اینم مهمه که انسان تو موضع گیری های سیاسی اشتباه نکنه، آگاه باشه، خط داشته باشه، هدف داشته باشه. تو جنگ جمل یک کسی اومد خدمت آقا امیرالمومنین، گفت آقا من گیر کردم، هر طرف نگاه میکنم میبینم هم اصحاب پیغمبرن، هم اهل نمازن، هم صدای اذان بلنده، هم فامیلای پیغمبرن. خیلی مشکله ها، تو احد که مشکل نبود، اونور اول و هبل بود، اینورم الله اعلی و اجل. لذا حضرت علی علیه السلام تو همین خطبه 156 نهج البلاغه است میفرماید که پیغمبر گرامی اسلام به من فرمودن علی جان فتنه ها بعد از من شروع میشه، نه الان، در آینده. این عبارت است، ببینید من الان آوردم عبارتش هم براتون. میفرماید وقتی این آیه نازل شد، حضرت علی میفرماید خطبه 156، وقتی این آیه نازل شد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، رفتم خدمت پیغمبر قلت یا رسول الله ما هذه الفتنه، این فتنه ای که قرآن میگه پیش میاد چیه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. پیغمبر گرامی اسلام فرمود یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی، فتنه ها بعد من شروع میشه. ولی تا پیغمبر زنده بود کسی جرأت نمیکرد، این جرأت که ابهت پیغمبر، عظمت پیغمبر، خطم روشن بود، واضح بود دیگه، کفر بود و اسلام. اما تو جمل این بنده خدا حارث ابن هود نگاه میکرد، میبینید این طرف همسر پیغمبره، پسر عمه پیغمبره زبیر، اون طرف داماد پیغمبره، پسر عموی پیغمبره امیر المومنین، این طرف اشهد ان لا اله الا الله، اون طرف هم اشهد ان لا اله الا الله، این طرف نماز جماعت عبدالله ابن زبیر امام جماعت بود، اون طرف نماز جماعت امیر المومنین امام جماعت، این طرف عالم دارن، کعب ابن سور حافظ مفسر قرآن بود، مفتی شام بود، با سه تا برادراش اومده بود، اون طرف هم خب عمار یاسر و اویس قرن و حسابی گیر کرد. خیلی مشکله. ببینید اگه هر دو جبهه مسلمون باشن سخته، اگه هر دو جبهه بگن خدا و پیغمبر و دین سخته. ولذا حضرت یه جمله قشنگی بهش فرمود، فرمود تو اول برو حق و باطل رو بشناس، بعد بیا آدماشو پیدا کن. تو مشکل دین اصلا حق رو نمیشناسی، باطل رو نمیشناسی. اعرف الحق تعرف اهله، وعرف الباطل تعرف اهله. یکی از این نویسندگان مصری میگه دیگه کلامی از این خلاصه تر و قشنگ تر و زیباتر زیر این آسمان نیست. نگاه به آدما نکن، ببین حق چیه، حق رو بشناس، بعد ببین اگه با این آقا منطبقه قبول کن. حالا این آقا میخواد فامیل پیغمبر باشه، میخواد غریبه، اگر منطبق نیست رد کن. من حرم هفته پیش گفتم از ابو لهب که ما دیگه بالاتر نداریم، عموی پیغمبره، برادر ابو طالب و حمزه است، پسر عبدالمطلب، قرآن برایش سوره نازل کرد تبت یدا ابی لهب، چون مطابق حق حرف نمیزد. ولذا این خیلی مهمه، تشخیص حق. ما سه تا بصیرت نیاز داریم، اعتقادی، اول عقیدمون درست باشه، که امروز دشمن به این هجمه کرده. من امروز یه جایی میخواندم که بالغ بر 40,000 شبهه تو این چند ساله علیه دین. ما جایی نمیریم سخنرانی چند نفر دورمون نریزن، دو تا سه تا از اینا رو نیارن مطرح نکنن. بالغ بر 40,000 شبهه بر علیه شیعه تو همین چند سال اخیر که همش هم پره کتابهایی که چاپ میکنن. این یک. دوم بصیرت اخلاقی که آدم عیباشو بشناسه. سوم بصیرت سیاسی که آدم بدون خط صحیح حق چیه. حالا ممکنه شما بگی آقا این که مشکل دو تا شد، از کجا حق رو بشناسیم؟ حق معیار داره. مثلا قرآن حقه، کسی خلاف قرآن میگه میشه باطل، دقت میکنی؟ خدا حقه، کسی خلاف خدا، امیرالمومنین علی مع الحق و الحق مع علی، پیغمبری است، داریم معیار داد دیگه، مشخصه. تو جریان انقلابم روشنه. ببینید وصیت‌نامه امام یه ملاک، وصیت‌نامه شهدای ملاک، عرض میکنم که فرمایشات امام رهبری یه ملاک، اونجایی که آدم ببینه دشمن از یه چیزی حمایت میکنه، این یه ملاک باطل بودن. این اگه حق بود دشمن حمایت نمیکرد، دشمن دفاع نمیکرد. ولذا این آیه‌ای که خوندم یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، آخر سوره یوسف، قل هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت، مردم راه رو به پیغمبر بشون بگو با آگاهی برید جلو. یه جزوه اخیراً این مجموعه دارالحدیث زحمت کشیدن چاپ کردن، کوچیکم هست، تو بازار هست، ترجمه هم شده، به نام بصیرت در قرآن و حدیث، تمام آیات و روایات بصیرت رو جمع‌آوری کرده که اقسامش، انواعش، راه بصیرت، چجور آدم بصیرت پیدا کنه. این واژه واژه قرآنی است، واژه حدیثی است که من یه اشاره خدمت شما کردم. و اما بحث نهج البلاغمون، حکمت 150 نهج البلاغه که نسبتاً طولانی است و ما 8-9 موردش رو تا به حال بیان کردیم. این حکمت اینطور شروع شد: لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل، از اون کسایی نباشید که امید به بهشت دارن ولی تلاش نمی کنن. و حرفای دیگه ای که زدیم، حالا امشب رسیدیم به اینجا. امیر المومنین می فرماید داره صفات آدمای منفی رو می شموره. آدمای منفی چجورن؟ بیشتر این خطبه صفات منفی برای افراد منفی. یکی از اون ویژگی هایی که حضرت در اینجا گله کرده می فرماید که یخاف علا غیرهی به ادنا من زنبه. آدم های منفی، آدم های غیر متعادل، یکی از ویژگی هاشون اینه گناه کوچک دیگران رو بزرگ میکنن. یه خطا از یه کسی ببینه تو بوق میکنه، تو روزنامه، تو سایت. یخاف علا غیرهی به ادنا من زنبه، ادنا یه زنب، یه خطا از دیگری ها خجالت بکش، شما چرا این کارو کردی، شما دیگه چرا. اما و یرجو لنفسهی به اکثر من عمله، اما برای خودش نه، کارا خوبشو بزرگ میبینه، هی تعریف میکنه. به عبارت دیگر خوف برای مردم داره، رجا برای خودش. ببینید ما خوف و رجا رو باید برای خودمون داشته باشیم. یخاف و علا غیرهی یرجو لنفسهی، برای خودش امید داره. چقدر کربلا رفتیم، اون حجری که بوسیدیم، اون شهیدی که دادیم، اون جبهه‌ای که رفتیم، اما برای مردم هی خطاهاشون رو میبینه. خب این خیلی بده که آدم نسبت به مردم گناه بین و در واقع بزرگ نمایی گناه داشته باشه، نسبت به خودش کارای خوبش رو بزرگ ببینه، خطاهاش رو بزرگ نبینه. خیلی اسلام بر حفظ آبروی افراد، بر پوشاندن خطای دیگران، بر عذر پذیری، عذر تراشی، اینا واژه هایی است که حالا من توضیح میدم، خیلی تأکید داره که سعی کنید هی همواره روابط تو جامعه حفظ بشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب 40 سال پیش از دنیا رفت، قبل از انقلاب. خیلی مرد بزرگی بود، میدونید تا آخر عمرش هم عمامه نذاشت، با اینکه آیت الله عظما بود، یه کلاپوستی میذاشت، عکساش هست وقتی نگاه کنید، یه کلاپوستی میذاشت. چون استادش مرحوم جهانگیرخان قشقایی عمامه نمیذاشت، کلاپوستی میذاشت، ایشون هم به تبعیت از استاد تا آخرام قبا میپوشید، عبا هم میپوشید، ولی یه کلاه پوستی داشت. آدم عجیبی بوده. شرح حال ایشون یه وقت بگیرید بخونید، چاپ شده. مرحوم آقای مطهری خیلی خدمتش میرسید که تو حالاتش نوشتن، البته هنوز انقلاب شروع نشده بود، عرض میکنم سال 1396 قمری، تقریبا 41 سال پیش، شاید حدود 52 و 3 اینا بشه، یه وقتی بهش گفته بودن که امام، اون موقع میگفتن آقا روح الله، قیام کرده علیه شاه، شون فرموده بود که حتما پیروز میشه، چون امام از اصحاب لیله، از اصحاب لیل یعنی اهل نماز شب، اهل تهجد، امام آقا روح الله از اصحاب لیله، از اصحاب شبه، مطمئن باشید پیروز میشه. این جمله بود که آقا رحیم ارباب چند سال قبل از پیروزی انقلاب بیان کرد. مرحوم رحیم ارباب 100 سال عمر کرد، یک ریال سهم امام مصرف نکرد، یک قرن عمر کرد، خیلیه، و شاگرد آخوند کاشی بود، بسیاری از بزرگان در محضرش بودن، نماز جمعه هم جالب بود واجب میدونست، واجب عینی میدونست، واجب مثل نماز صبح، واجب عینی میدونست، لذا هر جمعه خودش میامد نماز جمعه اقامه میکرد، شرکت میکرد. این شخصیت بزرگوار حاج آقا رحیم ارباب اواخر عمرش نابینا شد، یکی دو سال آخر عمرش نابینا شد. وقتی یک افراد، این مرحوم آقای همایی، همایی معروف، خیلی پیشش میرفت، عکساش هست که با ایشون ملاقات میکرد، میگد که یه وقتی خدمتش رسیدیم گفتیم که آقای ارباب شما ادعای علمی هم داری؟ مثلا بگی من تو این بحث وارد شدم، من فلان بحث شدم، من فلان کتابو. فهمدن نه، من هیچ ادعای علمی ندارم. عرض میکنم آیت الله عظما بود، مرجع بود، هیچ ادعایی ندارم، ولی دو تا ادعای شخصی دارم. خوب دقت کن، دو تا ادعای شخصی دارم، اینو میخواستم. یک، در طول عمرم یک غیبت نکردم. خیلی آقا، در طول عمرم یک غیبت نکرد. و دو، در طول عمرم یک نگاه به نامحرم نکرد. یک کسی 100 سال عمر کنه یه همچین حرفی بزن. فرموده بود من 40 سال با برادرم همخانه بودیم، ایشون اولاد دارم نشد، میدونید بچه دار نشد، 40 سال با برادرم همخانه بودیم، من یک بار زن برادرم رو تو قیافش نگاه نکردم. چه شکلیه؟ یک بار زن برادرم رو نگاه، این آدم حاج آقا رحیم الان میرن سر قبرش بعضی حاجت میگیرن، میرن اونجا متوسل میشن. این حالا منظورم اینه، گفت این شخصیت بزرگوار یه همچین ادعایی بگه، من یک قرن عمر، بگه من یک غیبت. خیلی اسلام برای حفظ آبروی افراد اهمیت قائله. ببینید این جمله هم خدمت شما عرض کنم، نوشتن یه وقتی یه دانشمندی تو بیابان گذرش به یه چوپانی افتاد. خب بعضی از این افراد درس نخونده ها گاهی یه حرفای بلدن، یه حرفای قشنگی میزنن، تحصیل هم نکرده، اما علم همش هم به تحصیل نیست، یه نورانیتی در دل طرف هست. این دانشمند میگه به این چوپان رسیدم، گفتم که تو عمر درسم خواندی؟ گفت نه، من بچگی چوپونی کرد، فرصت درس خواندن پیدا نکرد. گفتم خب چی بالاخره پا منبری جایی؟ گفت من 5 تا مطلب میدونم، همینا رمز موفقیتمه، همینا برا من بس. گفت میشه اینا رو من بگی؟ وقتی گفت دانشمند بهش گفت عالم واقعی تویی، دانشمند واقعی تویی، نه من که درس خوندم. خیلی اینا مهمه. حالا چیه این 5 تا مطلب؟ دقت کنید. گفت 1، تا عیوب خودم تموم نشده سراغ عیبا مردم نمیرم. خودم عیب دارم، چند تا عیب دارم خودم، تا عیوب خودم تمام نشده سراغ عیوب مردم نمیرم. 2، تا لقمه حلال تموم نشده سراغ حرام نمیره. لقمه حلال که تموم نمیشه هیچ وقت، بله یه وقت گفتن حلال تموم شد دیگه نیست، خدا مجبور میشه حرام بخوره. تا لقمه حلال تمام نشده. 3، تا اطاعت تمام نشده سراغ معصیت نمیره. هر وقت گفتن اطاعت تموم شد دیگه نماز وجود نداره، اینم تموم نمیشه، تا اطاعت تمام نشد. 4، تا پا در بهشت نگذاشتم خودمو از شر شیطان ایمن نمیدونم. چرا پامو تو بهشت گذاشتم دیگه برمیگردم میگم برو یه حریف من نمیشی دیگه، بهشت که شیطان نمیاد که دیگه، تا پامو تو بهشت نگذاشتم احتمال میدم شیطان بیاد سراغم. و 5، تا روزی که خدا تمام نشده دغدغه روزی ندارم، هرس ندارم، تلاش میکنم. خب اینه حرفای شبیه این مطلب. یه روایتی از امام صادق علیه السلام است که گفتن آقا شما زندگیتونو بر چی بنیان گذاشتید؟ شبیه همین روایت فرمود بر چند امر که تا روزی خدا تمام نشده هرس روزی نمیزنم، تا عبادتم رو میدونم عبادتم رو دیگری انجام نمیده خودم انجام میدم. اینا موازین موارد روایی. پس عیب در مردم، گناه مردم، خطای مردم خیلی تو روایات ما تأکید شده به عذرپذیری، عیب پوشانی، بزرگ نمایی نکردن عیوب مردم. عرض میکنم که چرا تو اسلام ما یه قانون داریم الحدود تدرع به شبهات، حدود با یه شبهه رفع میشه. همینجا گفتم، شاید مثال زدم، آقا میاد پیش قاضی میگن شراب خورده، احتمال میده شربت بوده، احتمال میده، حد جاری نکن، احتمال میده این شاهد عادل نیست. یعنی حدود الهی با یه شبهه گاهی رفع میشه، اینقدر دقیقه. اسلام بر حفظ آبرو خیلی تأکید داره، برعکسی ما متاسفانه. یه آقای دو سه روز قبل به ما زنگ زده بود، گله میکرد، میگه هر کجا ما میریم میگه بابا ما این مطلب رو نگفتیم، میگن شما گفتی. حالا اگرم گفته، حالا که میگه نگفتیم، در روایت داریم اگه 50 نفر یه مطلبی رو به کسی نسبت دادن، خودش گفت نه، شما حرف خودش رو قبول کنید. این نگاه اسلام برای حفظ آبروی دیگران. ببینید این آیه قرآن رو براتون بخونم، سوره مبارکه انعام. قرآن کریم میفرماید در سوره انعام آیه 54، بعد از جنگ احد، خب میدونید عده‌ای تو جنگ احد فرار کردن، پیغمبر اکرم رو تنها گذاشتن. فراریان از جنگ احد پشیمان شدن، آمدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام. اصحاب نمیذاشتن، ها یا رسول الله همینا که شما رو تنها گذاشتن، دندان شما شکست. بعضی اوقات اطرافی ها کارو خراب میکنن، تونتر از امام و پیغمبر میرن، تونتر از رهبر میرن. حضرت منتظر وحی شدن، آیه 54 سوره انعام نازل شد، پیغمبر و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وقتی این مؤمنا میان پیش تو برای توبه، فقل سلام علیکم، بگو سلام بر شما، خدا سلام خدا رو بهشون برسون. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش نوشته رحمت، ببخششون. بالاخره بازم به اینا نیاز داری، اگه یه جنگ دیگه بشه کی میاد؟ هی که ضد انقلاب درست کردید، هی که قیچی کردیم، هی که بریدیم، اگه خطری پیش بیاد یار کم میشه. خطر پیش بیاد کسی هی باید جذب کرد، دائم باید افراد رو کشون توی دایره اسلام. چند روز قبل یه آقای اومده بود، آقا راجع به عفو و گذشت نظر شما چی؟ توی یک سایتی میخواست منتشر کنه. گفتم ببینید عفو و گذشت چند جوره. یک، یه وقت یه کسی خطایی کرده اظهار پشیمانی میکنه، باید گذشت. قرآن میفرماید به پیغمبر خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. میدونید این آیه امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، فرمود اولی که پیغمبر مبعوث شد این آیه خداوند بر پیغمبر نازل کرد به عنوان راهکار زندگیش. سوره اعراف آیه 199 اگه خواستید نگاه کنید، خذ العفو، پیغمبر ببخش، و امر بالعرف، مردم رو آگاه کن، و اعرض عن الجاهلین، از افراد جاهلم اعراض کن. باز عزیزان در سوره آل عمران میفرماید هر که میخواد بهشت بره یه راهش اینه، والعافین عن الناس، مردم رو ببخشه، عفو کنه. گفتم یه وقت طرف خطایی کرده عذرخواهی میکنه، اینو باید بخشید. حتی پیغمبر ابو سفیان هم تو فتح مکه بخشید، حتی پیغمبر گرامی اسلام بعضی از افرادی که مهدور و دم اعلام شده بودن مثل اکرمه پسر ابو جهل بخشید. دوم، کسی عرض میکنم که خطایی کرده عمدی نبوده، سهوی بوده، اون اولی عمدی بود و تقاضای عفو، دومی نه پیش اومده اشتباهی تو خونه بچه میرفت پاش خورد به چیزی افتاد شکست، یا خانم به مطلبی از دهانش پرید نمیخواست بگه، یا آقا تو خونه یه تندی کرد، عمدی نبوده سهوی بوده، اینم باید بخشید، سهوی رو باید بخشید، عمدی که عذرخواهی میکنه بخشید. اما سوم اونی که عذرخواهی نمیکنه پررویی میکنه، نه اون جای عذرخواهی بخشش نداره، یا تکرار میکنه یا توجیه میکنه، میگه کردم خوب کاری کردم بازم انجام میده. لذا اینا رو باید تفکیک کرد، موارد رو باید تفکیک کرد. به هر حال این جمله امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یکی از صفات منفی این است که یخاف و علی غیره من ذنب ادنا من ذنب، گناه کوچیک مردم و بزرگ میبینه، و یرجو لنفسه به اکثر من عمله، کار خودش رو بزرگ میبینه، ای امید خودش زیاده، خوفش نسبت به مردم. خب یه بخش دیگه‌ش هم بگیم و دعاتون کنیم. ان استغنا بتر و فتنا، وقتی پولدار میشه سرکشی میکنه، مستی میکنه، گول میخوره، طغیان میکنه. این آیه قرآن هم هست دیگه، ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا، ثروت بد نیست، پول بد نیست، به هر حال وسیله تبلیغ دینه. اما استغنا بتر، سرکشی، ان استغنا بتر و فتنه، اگه پول دار بشه طغیان میکنه، فتنه میکنه، پولش در مسیر نابلا خدیجه کبرا سلام الله علیها که درود خدا بر این شخصیتی که خیلی به اسلام خدمت کرده، خدیجه کبرا این همه 400 غلام و کنیز داشت، کلی پول در خدمت اسلام قرار گرفت، چه اشکال ده. همین انقلاب که پیروز شد، من یادم افرادی بودن ثروتمند تو همین قوم، جاهای دیگه در اختیار امام، توانستن بعضی حقوقها رو بدن، بعضی وامها رو بدن، بعضی خسارتهایی که تو ساختمونای مردم، بعضی مغازه ها 13 ماه تو انقلاب تعطیل شد، بازار تعطیل شد، مغازه ها تعطیل شد، بعضی ها مدت ها حقوق نگرفت، اگر نبود که نمیشد کار پیش بره. استغنا، اگر کسی، افرادی هستن که ان استغنا وقتی وضعشون خوب میشه بتره و فتنه، سرکشی میکنن. و ان افتقره غنتا و وهنه، وقتی فقیر میشن وقت سست میشن، مایوس میشن، هی عرض میکنم کاسه چه کنم دست میگیرن. نه، باز هفته گذشته من اشاره کردیم در حالات مختلف انسان باید سعی کنه که اعتقاداتش، ایمانش رو حفظ کنه، اینطور نباشه که ایمانش میزانش دارایی و نداری باشه. اگر استغنا پیدا کنن، تندی میکنن، سرکشی میکنن، اگر فقیر بشن مایوس میشن. بعد فرمود یقصر اذا عمل و یبالغ اذا سأل، اینم بگم و دیگه تمام. یکی از صفات منفی اینه، تو عمل کوتاهی میکنن اما تو درخواست بزرگ نمایی میکنن. حاجتایی که میخواد ماشاءالله دونه درشته، ولی عبادتایی که میکنه دونه درشت نیست. بالاخره فرمود بعضی ها یقصر اذا عمل، تو عمل به حد اقل، تو خواهش به حد اکثر، درخواست ها 20 اما عمل زیر 0. یه مقداری باید مطابقت داشته باشه. بالاخره اگه کسی آمد رفت گفت من فلان وسیله رو میخوام، پولشم باید، چکشم باید مطابق اون وسیله باشه. ولی شما الان مثلا 5 میلیون دست بگی بگو من یه ماشین 0 میخوام، بهتون نمیدن که. آقا با این یه موتور سه چرخه، یه موتوری دو چرخه اگه بهت بدن، با این پول که اون ماشین رو نمیدن. یقصر اذا عمل، در عمل کوتاهی میکنه، و یبالغ اذا سأل، وقتی چیزی میخواد در دعا مبالغه میکنه. مطابقت بین عمل و درخواست یکی از نکاتی است که در این فرمایش حضرت امیر علیه السلام روش تأکید شده. خب به همین میزان دیگه اکتفا کنیم، بخشی از نهج البلاغه را امشب خدمتتون عرض کردیم. خدایا به هممون توفیق ای پوشانی، گذشت، تغافل، عذرپذیری، عنایت بفرما. خدایا آبروی ما رو هم حفظ کن، توفیق حفظ آبروی مردم رو هم به ما عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم حاجات ما رو برآورده به خیر بگردان. وعجل اللهم في
فرجه. يا ربنا يا ربنا.